أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله الطاهرين، اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، صحبت این بود که مرحوم شیخ می‌فرمایند که از روایاتی که در ذیل آیه شریفه سوره قصص انی اورید ان انکحک احدى ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانیه حجج استفاده میشه که احکام شرع سابق لازم العمل هست اگر من ای در این شهر وارد نشم. البته مرحوم شیخ این استفاده رو با لفظ اشعار تعبیر میکنن. حالا ببینیم ایشون ناظره به چه روایاتی در این بحث هست. عرض کردم که دو تا روایت در این بحث هست میتونه کلام شیخ ناظره به اونها باشه، یعنی دو مضمون. البته یه روایتش چند دو تا نقل داره. یک بحث سر این هست که اجاره، این که انسان خودش رو اجیر بده، به اصطلاح مهریه رو اجاره قرار دادن صحیح نیست، به دلیل اینکه اجاره دادن یعنی اجیر شدن خود داماد، به دلیل اینکه معلوم نیست که بتواند این رو عمل کنه. خب این یه نقضی میشه که خب حضرت موسی مهریش 8 سال یا 10 سال خدمت برای حضرت شعیب بود. اون چجوری میخواد روایت بگه بین ما و زمان ما و زمان و داستان حضرت شعیب فرق. حضرت موسی یقین داشت که میتواند به این عمل کنه، ولی ما خب اینو نمیتونیم عمل کنیم. یکی ممکنه به این روایت ناظر باشه، یکی به روایتی که در مورد اینکه آیا اجاره دادن شخص مکروه یا مکروه نیست. میگه اجاره دادن مکروه، توی روایت هست میگه نه مکروه نیست، به دلیل قصه حضرت شعیب به حضرت موسی که حضرت موسی خودش رو اجیر کرد. خب اصل تقریب استدلال به این روایات ها این هست که اگر شرع ما لازم العمل نبود، عمل کردن به شرع قبلی ولو به نحو مقتضی، اصلا توهمی پیش نمی اومد که یک نوع تنافی وجود داشته باشه که در مقام دفع تنافی در خبر اول باشه، و اصلا نمی شد به فعل حضرت موسی تمسک کرد. و فعل حضرت موسی مربوط به اون زمانه، چه رفتی به زمان ما داره. این پیداست که ولو به نحو مقتضی، فعلی که حضرت موسی انجام میده که کاشف از حکم شرعی در زمان حضرت موسی هست، اون برای ما هم اون حکم ولو در حد مقتضی، حالا نمیخوایم بگیم که به نحو علت تامه، در حد مقتضی که اگر مانعی وجود داشته باشه جلوی اون اقتضا رو بگیره، ولی اگر اصلا حد مقتضیش هم وجود نداشته باشه این استناد درستی نیست. خب این اصل تقریب استدلال. به نظر میرسه که یک پاسخی وجه، یعنی اون آیه روایت اول رو که حالا روایت دوبارم میخونم، در مورد روایت اول یه پاسخی میشه داد که اون پاسخ در مورد روایت دوم مشکل هست، ولی یک پاسخ مشترک هر دو دارن که حالا عرض میکنم. اما پاسخ وجه اول این که ما باید بگیم که حتما باید مقتضی ثبوت اون حکم در شریعت ما هم موجود باشه. کی گفته تا به اصطلاح منافات مطرح باشه؟ چون منافات قطعی که نیست، توهم منافاته. توهم منافات در جایی که احتمالاً بدیم اون حکم در شرع ما موجود باشه اون کافیه. یعنی امام علیه السلام میگه که اون حکم اینجور نیست که الان نسخ شده باشه، اون حکم هم الان هم اگر اون شرایطی که در زمان حضرت موسی بود الان هم موجود بود، الان هم اون حکم پابرجا بود، ولی چون شرایطش عوض شده اون حکم الان وجود نداره. این معناش این نیست که احکامی که در زمان حضرت موسی وجود داشته لولا وجود المانع حتما مقتضیش موجوده یا موجود نیست، چون همین مقداری که ما احتمال بدیم که اون حکمی که در زمان حضرت موسی وجود داره الان هم موجود باشه کافی هست برای اینکه امام علیه السلام در مقام دفع تنافی بیفتن، چون احتمال تنافیه نه. اما به نظرم این جواب در مورد روایت دوم نمیشه داد، چون امام علیه السلام داره تمسک میکنه، داره استدلال طوری میکنه، میگه ببینید مگه نمیبینید حضرت موسی خودش رو عجیر کرد؟ اگر حکم زمان حضرت موسی ولو به نحو اقتضایی اقتضاء ثبوت در زمان ما نداشته باشه، اصلا تمسک درست نیست. تمسک باید یه نحو اقتضایی داشته باشه. میگه ببینید حضرت موسی خودش رو عجیر کرد، پس بنابراین اجاره مشکلی نداره، مکروه نیست. این مطلب. اما یه جواب مشترکی، یه جواب دیگه‌ای هست. حالا شاید به این جور وجوهی که میخوام عرض کنم مرحوم شیخ تعبیر اشعار کرده نه دلالت، به خاطر این اشکالاتی که هست. یه جواب دیگری هست، اون جواب این هست که اجمالش رو عرض کنم و روایت رو میخونم، تفصیلش رو بعد از خوندن روایت عرض میکنم. اجمال قضیه اینه که مشکلاتی که محتمل هست در هر دو مورد مشکلات عقلاییه، یعنی مشکلی هست که اگه باشه در هر دو زمان باید باشه، اگه نباشه در هیچ یک از زمان ها نباید باشه. نکته ای که اینجا هست ناظر به یه سری مسائل عقلاییه و این در اموری که عقلایی باشه بله همینجوره. این دلیل بر این نیست که همه جا هر حکمی که در شریعت سابق هست من باید وجود داشته باشه. حکمی که در شریعت سابق به جهات عقلاییه جعل شده باشه و نکاتش نکات عقلایی باشه که اون نکات هم الان موجوده، خب طبیعتاً باید باقی باشه. این غیر از این هست که حکمهایی که به جهت تعبدی هست، احکامی که نسخ میشن احکام تعبدیه هستن که نکات تعبدیه تغییر پذیر دارن، ولی چیزهایی که نکاتشون همون نکات عقلایی هست که تغییر ناپذیره، خب نسخ هم نداره. پس بنابراین ما بحثمون سر این هست که کنه اصل اولی این هست که به احکام شریعت سابق عمل کنیم، به طور کلی نمیتونیم اینو بیان کنیم. در موارد نکات عقلایی هم اصلی دلیل قطعیه، خب نکته که عقلایی هست چه فرقی داره بین اون زمان و زمان ما؟ این همون نکته ای که اقتضا می کند که در دین حضرت موسی این حکم جعل شده باشه، همون نکته در اگر اشکالی ایجاد کنه در زمان حضرت موسی هم نباید اون حکم جاری باشه، اگر اشکالی ایجاد نمی کنه در اینجا اشکال نباید ایجاد کنه. چون یعنی بحث اینه که بحث ما در مورد نکات عقلایی ثابته نیست، بس اصلا نسخ در مورد نکات تعبدیه متغیره. این مورد بحثی که ما بحث بخوایم بکنیم که آیا اصل اولی در شرایع ثبوتش در چیزهاست، جایی هست که ما احتمال میدیم حکم نسخ شده باشه، در امور ثابته احتمال نفی نمیدیم که اصلا. نکته اقلایی اگه باشه در هر دو زمان هست، اگه اون نکته اقلایی هست در هر دو هست، اگه نیست در هیچ کدوم نیست. حالا اینو من توضیح میدم این نکته اقلایی یعنی چی. خب بذارید یه بار دیگه این روایات رو بخونیم و اولا یه سری بحثای بنظیه فل جملهی بعضیش داره عرض کنم دفعه شما درد نکنم. یکم در مورد اون تطبیق این بحث، اون بحثی که این روایت ناظره به بحث کراهت اجاره دادن باشه، این روایت در تحریر، من اول میخوام از تحریر نقل کنم، تحریر جلد 6 صفحه 353 روایت 1003. این روایت در تهذیب این شکلی نقل شده، دو تا روایت پشت سر هم هست، من هر دو رو میخونم که هم از جهت متنی در بحث ما لازمه خونده بشه و هم از جهت سندی. روایت اول اینه: احمد ابن محمد عن ابیه عن محمد ابن عمر عن عمار الثابتی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجلو یتجر فإن هو آجر نفسه اعطیه ما یصیب فی تجارته، فقال علیه السلام لا یعاجر نفسه ولکن یسترزق الله عز و جل و یتجر فإنه اذا آجر نفسه حذر على نفسه الرزق. این یه روایت. روایت بعدی انهو ان ابیه، این روایتی که مورد بحث ماست دومیه، انهو ان ابیه ان ابن سنان ان ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الاجاره فقال لا صالحون لا بعث به اذا نفح قدر طاقته فقد آجر موسی علیه السلام نفسه وشترت فقال ان شئت ثمانا و ان شئت عشرا، ان شئت ثمانا و ان شئت عشرا فانزل الله عز وجل في الا ان تاجرني ثمان حجج فان اتممت عشرا فمن عندك. حالا در مورد متنش بعد صحبت میکنیم. در مورد سندش، خب احمد ابن محمدی که صدر سند تهذیب قرار گرفته، معمولا مراد از احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسای برقیه و اینجا هم ابتداعا ممکنه به نظر این برسه که مراد احمد ابن محمد ابن عیسای برقی باشه، احمد محمد ابن خالد برقی باشه، ولی این روایت در کافی وارد شده، این دوتا روایت با ترتیب معکوس، یعنی اول روایت دوم وارد شده بعد روایت اول، تو کافی جلد 5 صفحه 90 رقم 2 و 3 اینه. عرض کنم خدمت شما رقم 2 این هست: علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن ابن فنان عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الاجاره فقال صالحون لا بأس به اذا نسه قدر طاقته قد آجر موسی علیه السلام تا آخر روایت، که به جای احمد ابن محمد احمد ابن ابی عبدالله داره، بعد داره احمد ان ابیه ان محمد ابن عمرو ان عمار الساواتی. احمد تعبیر کرده که این احمدش هم خبر معلق به سند قبل هست، علی ابن محمد ابن بندارش حذف شده به اعتماد اینکه در سند قبل آمده، هم مشخصات احمد حذف شده به اعتماد به سند قبل، حذف متشخصات شخص احمد ابن ابی عبدالله. و طبق این مطلب میشه عرض کنم خدمت شما احمد ابن ابی عبدالله هست. مرحوم شیخ صدوق همین روایت رو در فقیه هم نقل کرده، در فقیه جلد 3 صفحه 173 این دوتا روایت رو نقل کرده. روا محمد ابن خالد البرقی عن محمد ابن سنان عن ابي الحسن عليه السلام قال سألته عن الاجاره فقال صالح لا باس بها. که محمد ابن خالد البرقی عن اولا دو تا چیز ابن سنانشو تصحیح کرده، محمد ابن سنان به جای اون ابیه هم محمد ابن خالد برقی گذاشته که احمد ابن محمدش رو هم مشخص میکنه. این مطلب. روایت قبلیش رو هم بعد از این ذکر کرده، روا محمد ابن عمرو ابن ابی المقدام عن عمار الساواتی. حالا در مورد این که این محمد ابن عمرو که تو سند هست، آیا این محمد ابن عمرو ابن ابی المقدام هست یک کسی دیگه است، اینو دقت بفرمایید، مراجعه بفرمایید، بعد در مورد صحبت بکنیم. یه نکته ای میخوام عرض بکنم، اون اینه که چطور ایشون احمد ابن محمد تعبیر کرده در حالی که مراد احمد ابن ابی عبدالله برقی بوده. من فکر میکنم این جاهایی که مرحوم کلی مرحوم شیخ طوسی احمد ابن محمد تعبیر میکنه، اینجا از باب اخذ به توسطه، یعنی از کتاب شخص دیگری گرفته بوده، در اون کتاب سند با احمد ابن محمد شروع شده بوده، همون تعبیر احمد محمد رو ایشون آورده. من این رو مفصل در عرض کنم یک بحثی در مورد مصادر تهذیب هست بحثشو کردم، به یه تناسب این اخیرنم بعد تیکه های این بحث رو نوشتم. اینها اون اینه که در جاهایی که اخذ به توسط رخ میده در تهذیب، تعابیر مبهم زیاد میشه. خود شیخ طوسی در جاهایی که مستقیم از یک کتاب اخذ میکنه، تعبیرات مثل احمد محمد ابن عیسی روشن به کار میبره، احمد ابن ابی عبدالله برقی یا احمد محمد ابن خالد برقی به صورت روشن به کار میبره. اما این جاهایی که تعبیرات مبهم مثل احمد، احمد ابن محمد، این تعبیرات مبهم ناشی از اینه که از یه مصدر دیگه گرفته، تو اون مصدر این تعبیر به صورت احمد یا احمد محمد بوده، البته تو اون مصدر واضح بوده، حالا یا به قرینه قبلی یا به قرینه اون مثلا مشایخ و امثال اینا، انصراف امثال اینها واضح بوده، تو کلام شیخ طوسی این ابهام ایجاد شده. مثلا فرض کنید این احمد محمد میتواند در کلام، حالا این احمد محمد نمیگم، احمد محمد در جای دیگه‌ای که به کار رفته که مراد احمد محمد ابن عیساست، مثلا از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب برداشته باشه، از کتاب سعد ابن عبدالله برداشته باشه، از کتاب صفار برداشته باشه، که اینا احمد محمدی که به کار میبرن معمولا مرادشون احمد محمد ابن عیساست. من این رو موارد احمد محمد رو کلش رو چیز کردم، مواردی که قرائن نشون میده مثلا از کتاب احمد محمد ابن عیسی برداشته شده، از کتاب سعد ابن عبدالله برداشته شده، یا از کافی برداشته شده، کلینی تعبیر کرده بود عدتون من اصحاب نان احمد محمد، ایشون از کافی برداشته چون احمد محمد بوده همون احمد محمد کافی رو ذکر کرده. عرض کنم خدمت شما، حالا در کلام سعد ابن عبدالله و کلام محمد ابن علی ابن محبوب، در کلام صفارینا احمد محمدی که اونا میگفتن مراد احمد محمد ابن عیساست و جاهای مکرری که احمد محمد رو ایشون صدر سند قرار میده، اینا نوعا به جهت همین هست که به اعتماد وقوع روایت در یک منبع دیگر این احمد محمد ها رو تعبیر کردن. مثلا همین این یه نکته. البته این نکته رو ضمیمه بکنم، از منابعی که کلینی شیخ طوسی ازش اخذ میکنه، منابع اصلیش، در یه سری منابعهاشون احمد ابن محمد که به کار می بردن مراد احمد محمد ابن عیسی بوده که اونها عبارت هستن سعد ابن عبدالله، محمد ابن حسن صفار، محمد ابن علی ابن محبوب. این ستا از منابع اصلی تهذیبن که در بابهای مختلف از اینها مطلب اخذ شده. این سه بزرگوار احمد ابن محمد که تعبیر میکنن مرادشون احمد محمد ابن عیساس. احمد محمد در کلام این سه بزرگوار انصراف داره به احمد ابن محمد ابن عیسا. حالا بحثشان فصل در جای خودش کردم که چرا دلیل بر این انصراف چیه و اینا، الان در مقام بیان وجهش نیستم که دلیل این که انصراف داره چیه. حالا به تناسب یه نکتهش رو همینجا عرض بکنم. تو خب شواهد مختلفی من براش اقامه کردم، یه شاهدش رو حالا سوال کردید عرض بکنم. توی شواهدی که از یه شاهدش اینه که مواردی که احمد محمد اینا تعبیر کردن، ما مرویون انهای احمد محمد رو کنترل کردیم. این مرویون انها، مرویون انهای احمد محمد ابن عیسی بوده، نه مرویون انهای احمد محمد ابن خالد. یعنی مشایخ احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد محمد ابن خالد بعضیشون مشترک هستن، بعضیشون مختصن. ما کنترل کردیم که مشایخ مختص احمد محمد ابن عیسی بعد از این احمد محمد ها واقعا، یا مشایخ مختص احمد محمد ابن خالد. دیدیم که مشایخ مختص احمد محمد ابن عیسی بعد از روایت های محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد، یا سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد، یا محمد ابن حسن صفار از احمد محمد واقعا، که خود این شاهد بر این است که مراد از احمد محمد در کلمات اینها احمد محمد ابن عیساست. این مثلا یه قرینه. یه قرینه دیگه ای که هست اون اینه که تو فهرست شیخ طوسی مکرر این تعبیر داره در روایت های صفار، سعد ابن عبدالله، دیگران و این طبقه. کی این اسم این طبقه رو آورده؟ ان احمد ابن محمد و احمد ابن ابی عبدالله، که نشانگر اینه که مرادش از احمد محمد غیر از احمد ابن ابی عبدالله. احمد ابن ابی عبدالله برقیه، احمد محمدش و احمد محمد ابن عیسی. و شواهدی دیگه، من احمد محمد خیلی بحث مفصلی کردم و ایناش البته متاسفانه فرصت نکردم بنویسم، ولی مبنای این برنامه درایت النور در احمد محمد کارهایی است که من کردم و اینها اینه که شاید بعضی افراد متوجه نباشن که چرا بعضی جا ما اینو با احمد محمد ابن عیسی تطبیق دادیم، چرا با احمد محمد خالد تطبیق دادیم. این همه قواعد و ضوابطی داره، من قواعد و ضوابطشو در بردم و بر اساس اون قواعد و ضوابط رفقا اینا رو تطبیق کردند و برنامه معیارهاشو زدن. خب عرض کنم خدمت شما، یه نکته ای که اینجا وجود داره اون اینه، یکی از کتابهای که از منابع تهذیب هست کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، یعنی نواد الحکمه است. نواد الحکمه کتاب از منابع تحلیلی. احمد ابن محمد تو کلام نواد الحکمه انصراف احمد محمد نیسا نداره، مشترکه. بعد جا مراد احمد محمد نیساست، بعد جا مراد احمد محمد ابن خالده. اونم با همین، مثلا ما موارد احمد محمدش رو که چک کردیم دیدیم بعد جاش بعدش مشایخ مشترک واقع، بعد جاش مشایخ مختص احمد محمد ابن نیساست، بعد جاش هم مشایخ مختص احمد محمد ابن خالد. اینجور نیست که مشایخ مختص احمد محمد ابن نیسا یک چشمگیری خاصی داشته باشه که ما بفهمیم که انصراف به او داره. نه، مشایخ علتی هم داره. یه نکته حالا به عرض بکنم، سعد ابن عبدالله و محمد ابن علی ابن محبوب و صفارینا، اینا تو جناح و تیپ مثلا احمد محمد ابن نیسا هستن. احمد محمد ابن نیسا با محمد ابن احمد ابن یحیی با احمد محمد ابن خالدی تفاوت دارن. اولا احمد محمد ابن نیسا چیز اصلیش فقاهتشه، اون محور اصلیش، و چون محور اصلیش فقاهت، صحیح نگاره، یعنی دقتش در کارها به روایت صحیح هست، اونجایی که روایاتی رو نوعا نقل میکنه که بهش عمل بشه کرد. یرویان ضعفا و یعتمد المراسل نیست. احمد محمد ابن خالد برقی در مرحله اول تاریخ نگار مورخه، علی سبیل اهل الاخبار که مورخین، لا یبالی امن یخوف، یعنی ضعفا و امثال این شکلیه. محمد ابن احمد ابن یحیام هر دو مدله، یعنی هم جنبه تاریخ نگاری تو چیزاش هست، هم جنبه حدیث نگاری. کتاب‌های مال نواد الحکمه را اگه آدم ببینه مشخصه که این کتاب‌ها هر دو تیپ چیزا توش هست. جزء منابع اصلی تهذیب که کتاب فقهی هست و به ترتیب فقه نگاشته شده کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی است. فهرست کتاب های محمد ابن احمد ابن یحیی، یعنی نواد الحکمه، فهرست ابوابش رو که تو رجال نجاشی و فهرست شیخینا ذکر شدن و مراجعه بفرمایید، میبینید که نگاه مثلا تو همین نواد الحکمه باب الخمسه، باب السته، شبیه خصال شیخ صدوق که باب بندیش بر مبنای مضمونی نیست، بر مبنای شکل ظاهریشه، توش پنجتایی، شیشتایی، ستایی، چارتایی، امثال اینا. یعنی به خلاف مثلا سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله شما کتاباشو که ببینید ساختارش همین صفار ساختاره که، و همچنین محمد علی ابن محبوب هم همینجوره. اینا کتابهاشون بر مبنای به ترتیب فقهه، یعنی چیز اصلیشون، دغدغه اصلیشون فقه. اینه که اینا یک گروه هستن، یعنی گروه فقهای ما هستن، هم دقیقن، هم گرایش اصلیشون فقه، دغدغه‌شون فقه. اینجور نیست که مورخ باشن، سعی مشرب ندارن. احمد ابن محمد ابن خالد برقی خب سعی مشرب داشته، محمد ابن احمد ابن یحیی هم شاگرد احمد محمد ابن عیسی بوده، هم شاگر احمد محمد ابن خالد بوده، هر دو سبک رو تو کتاباش دنبال کرده. و اینه که یک گرایش خاصی به یک سبکی دونه سبکی نداره. شاید یه جهتی هم که کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی بهش میگفتن دبه شبیب و میگفتن هرچی شما میخوایید توش پیدا میشه، به خاطر همین جامعیتش بوده، جامعه هم فقه بوده هم غیر فقه بوده همه. ولی فرض کن محاصر برقی رو شما، ترتیب محاصر برقی کتاباشو که توی رجال نجاشی و فهرست شیخ هست ببینید، اصلا به فقه کار نداره، نگاه اصلا فقهی نیست. البته در لابلاش بحث فقهی هم هست، ولی نحوه تنظیم ابواب، نحوه تنظیم بابها فقهیانه نیست. ولی تو کتابای محمد ابن احمد ابن یحیی فقهیانه است. اینی که حالا این دکتر هم عرض بکنم، محاسن برقی جزء منابع شیخ طوسی در تهذیب نیست. شیخ از محاسن نقل نمی کنه، چون شیخ از کتابهایی نقل میکنه که کار تألیفش راحت بکنه. تا چون داره شرح مقنعه داره می‌نویسه دیگه، شرح مقنعه به ترتیب کتب فقهیه، بخواد شیخ همه کتب حدیثی رو که ایشون دنبال نمی‌کرده، کتب حدیثی که حالت مرتب داشته باشن که راحت کنه برای شیخ طوسی تألیف رو. خب نه نه نه، بحث جامعه نگاری یه بحث دیگه است. نه هیچ وقت شیخ به یه معنا همیشه، نکته‌ای که میخوام بگم اونه که بحث جامعه نگاری و صحیح نگاری مورد نظر من نیست. نگاه شیخ نگاه فقیه یا نه، یعنی شیخ یک کتاب فقیه همیشه میخواد بنویسه، در نتیجه به کتابهایی مراجعه میکنه که ترتیبش فقیه، یا کتابی که اصلا در اون باب خاص فقیه هست، کتاب مزار، تو کتاب زیارات، خب کتاب مثل مزار شیخ مفید، مزار ابن داوود قمی، میگم اینا که اصلا مخصوص مزاره، یا مربوط به یک باب کتاب الحج موسی بن قاسم، کتاب احکام العبید بزوفری، امثال اینا، یک کتابی که مربوط به یک باب خاص هستن، یا به این جهت، یا کتابهایی که در ابواب مختلف فقهی بودن، مثل کتاب سعد بن عبدالله که بابهای مختلف داشته، کتب حسین بن سعید که بابهای مختلف داشته، 30 باب داشته، امثال اینا. منابع شیخ سعد طوسی دو گونه منابع داره، یه سری منابعی داره که در بابهای متعدد ازش اخذ میکرده، اینا کتابهایی بودن که کتابهای فقهی جامع بودن، کتاب‌های فقهی که ابواب مختلف فقهی رو داشتن، مثل کتاب نوادر احمد محمد بن عیسا. نوادر احمد محمد بن عیسا غیر از این نوادر موجوده ها یک کتاب دیگه بوده، این کتاب مولا احمد محمد بن عیسا، کتاب سعد بن عبدالله، کتاب علی بن حسن بن فضال، کتاب محمد بن حسن صفار و محمد بن احمد بن یحیی اشعری و اینها، یا کتاب‌هایی که مربوط یک باب خاص هستند، مثل کتاب الحج موسی بن قاسم، کتاب مزار شیخ مفید و کتاب مزار ابن داوود که مربوط به باب مزار هستند و اینها. علی تقدیر نقطه‌ای که می‌خوام روش تکیه کنم این هست که یکی از منابع اصلی شیخ طوسی کتاب محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعریه. این محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، احمد ابن محمدایی که به کار می برده، گاهی اوقات مراد احمد محمد ابن ایساس، گاهی اوقات مراد احمد محمد ابن خالده. من تصور می کنم که حالا الان من مراجعه می کنم تو یاد داشتم اینا رو ببینم، این باب کتاب المکاسب، این در مورد منابع کتاب المکاسب چیزی نوشتم یا نه. من تو منابع تهذیب خب کار مفصلی کردم و اینکه از هر شخصی معمولا در چه بابهایی اخذ میکنه، منابع اصلی شیخ طوسی در هر بابی کی است، تو اینا رو جدا جدا در بردم. الان باید مراجعه میکنم به شما عرض میکنم. من احتمال میدم این احمد ابن محمدی که ایشون تعبیر کرده از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی بوده، که در کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی، احمد محمد گاهی اوقات احمد محمد ابن عیسی، گاهی اوقات احمد محمد خالده، تعیین کنندش هم سند قبلی بوده. اینجا مثلا در سند قبلیش محمد ابن احمد ابن یحیی از احمد محمد ابن خالد نقل میکرده و دیگه مراد این باید باشه. احتمال زیاد این احمد محمد در این سند همین احمد محمد ابن خالد هست و اونم معیده. نه اونم معیده، نه میخوام بگم از کافی نگرفته. یه نکته ای هست، گاهی اوقات ایشون از کافی میگیره، اصل تفسیر کافی احمد بن ابی عبدالله، اگر کافی گرفته باشه احمد بن ابی عبدالله با تعبیر میکرده، تبدیلش نمیکنه به احمد محمد. اصلا شیخ طوسی به خصوص تعبیر روشن احمد بن ابی عبدالله رو به تعبیر مبهم احمد محمد، این اصلا منصور چیز برعکسش ممکنه تعبیر بکنه، احمد محمد اونجا باشه ایشون تشخیصش بده که مراد احمد محمد بن عیسی، بکنه احمد محمد بن عیسی، ولی تعبیر واضح احمد ابن ابی عبدالله رو تبدیل کنه به احمد محمد مبهمش کنه، این اصلا سبک شیخ دعوی شیخ نیست. اینه که اینو از کافی نگرفته، اخذ توسط هست ولی اخذ توسط از کافی نیست، چون کافی اینجا احمد ابن ابی عبدالله تعبیر کرده. حالا ترتیب، حالا ترتیب گاهی اوقات پس و پیش میشه، اولین رو میاره بوده، حالا اون حالا خیلی قرینه بر نفی نیست، قرینه اثباتی هم که نداره، قرینه نفی هم نیست، ولی مراد من این نکته قضیه هست که به احتمال زیاد این باید مثلا از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری باشه و این احمد محمدش، یا ممکن است کتاب سعد ابن عبدالله و محمد ابن حسن صفاری این هم باشه و اونها هم احمد ابن محمد رو به قرینه سند قبلی مراد برقی گرفته بودن برخلاف انصراف، چون اونها هم ولو انصراف داره به احمد محمد ابن ایسا، احیانا نادرن احمد محمد در کلام سعد ابن عبدالله و صفار و اینها در مورد برقی اینها هم به کار رفته، البته نادرن. این هم این احتمال، حالا این رو من طرح مسئله رو کردم، چیزیش باشه فردا. اینجا یه نکته رو من میگم، اینو فردا توضیحش رو میدم. شیخ طوسی اینجا بین این دوتا روایتی که نقل کردیم که از روایت قبلی استفاده میشه، که خوبه که انسان به جای اینکه خودش رو اجاره بده خودش تجارت کنه، و روایت بعدی که میگه اجاره دادن خود انسان مانعی نداره، جمعی کرده و این دخالت داره در بحثای ما، که از یه طرف از بعضی روایت استفاده میشه که اجیر کردن انسان خودش را مکروهه، از یه جهت از این روایت استفاده میشه که مکروه نیست. حالا اینو داشته باشید و این دخالت داره در این بحثی که ما اینجا داریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.